بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نقل کردیم در اجتماع امر و نهی، ایشون فرمودن، خلاصشو میگن، که احکام شارع صلات و قصد متعلقش طبیعت است، اما طبیعت لا به شرط، نه وجود خارجی، نه ایجاد به حمل شایع و نه وجود ذهنی. طی 4 تا مقدمه ایشون اینا رو بیان کرده. پس چیه؟ می فرماند حکم تعلق گرفته به یه ماهیت، یا بگی طبیعت، طبیعت لا به شرط، و چون لا به شرط است با الفشت جمع می شد از جمله قصد، ممکنه صلات جمع بشد با قصد. اما فرمودن طبیعت به قید وجود خارجی نه. چرا؟ گفتن اون وجود خارجی وقتی وجود داره، دوره بگن نمازی که خوندی و بخون، این تحصیل حاصله و ایجاد به حمل شایع رو گفتن تحصیل حاصله سمحاله. ما تو این فرمایش حضرت امام حداقل 4 تا ایراد داریم. یکشو نقل کردیم، همین تحصیل حاصل و اولیش همینه. بهشون عرض میکنیم این که شارع مقدس امر به صلات میکنه، معناش اینه بعث به تحصیل حاصل میکنه، و بعث میکنه یعنی تازه برو به دست بیار اون نماز رو، نه نمازی که بود رو. و اینا با هم فرق میکنه. یه وقتی که میگید یه چیزی در گذشته بوده است، نمازو خونده، حالا میگید برو بخون، اینه که گفتیم هیچ کس اصلا متفوه به اینم نیست، اصلا انسان حکیم هم چه حرفی نمیزنه. اما اینا باید بدونیم اون معلوم البطلان رو بگذارید کنار، و یا مثلا چیزی رو که ممتنع است در گذشته خودداری کرده، بگیم شارع داره زجرش میکنه، هم گرد اینو انجام نده، اما زمانش گذشت، شراب مثلا نخورد، چیزی که نخورده که دیگه نمیان زجرش بتن از خوردن. بنابراین نمیدونم چی بوده، گاهی میخوان کلام رو یه جوری به توضیح واضحات ببرن جلو که افراد سکوت بکنن و بپذیرن، وقت میان به یه مطالب این چنینی تمسک میکنن، در حالی که در واقع همچین چیزی نیست. شارع اگر میگوید برو نماز بخون، یعنی برو نماز ایجاد بکن در حالی آینده، نه اون نماز گذشته. بس اینه، این کوزش محاله. عرض شود که و اما نکته دوم، پس توی این نکته اول من همتون میگم به داعی ایجاد صلات فل خارج اسمشو اصلاح میکنیم. وشون میگفتن ایجاد موجود، و ایجاد موجود محاله، تحصیل حاصل محاله، ولی اینا تو فلسفه گفته شده تحصیل حاصل محاله. اما خب اسمش عوض میکنیم، میگیم شارع اگر حکم میکند، حکم میاره رو طبیعت صلات، منطور نه طبیعت به ماهیه، بل به داعی ایجاد طبیعه فل خارج. ایجاد طبیعت فی الخارج میشه حال یا آینده، نه ایجاد موجود در گذشته. من این حرف رو با یه عبارت دیگه هم عرض بکنم. یعنی فرق فرمایش حضرت امام با نظر مشهور اینه، مشهور میگوین امر به طبیعت تعلق گرفته، به ماهیه موجودتون فل خارج. دقت کنید دو تا چیز رو مشهور میگن، یک امر شارع رو طبیعت اومده، بلاسه جزء دومش هم دقت کنید، جزء دومش هم جزء فرمایش مشهور هست و اون چیه؟ از طبیعت به ماهیه موجودتون فی فعل مکلف، یعنی اون نمازی که زور با میسد میخونه، اینو مشهور میگن. حضرت امام جزء اولو دارن میگن، جزء دومو خارج میکنن. و میگن چی؟ میگن که شارع مقدس امر کرده است به طبیعت به ماهیه. بعدم تو مقدمه اولشون گفتن خارج از همه مقارن، اصلا ساری نمیشه به فعل مکلف، چون فعل مکلف مقارن است با مثلا لباس خاص، مکان خاص، زمان خاص، حالتهای خاص، این مقارنات اتفاقیه همه خارج از تکلیفه. پس شد متعلق حکم از طبیعه به ماهیه، میشد یه ماهیت لا بشه. اینو اینجا دارن حضرت امام میگن، اما خودشون خلافشو گفتن تو خود اصول، اگه خواستید تغییرات گذشتشون رو باید بیاری اونجایی که میگفتن طبیعت به ماهیه موجودات و فی فعل مکلف، مشهور که اونو میگفتن حضرت امام هم همینو میگفتن، اما اینجا وسط این اصول دارن یا یادشون رفته چی گفتن یا اینکه یادشون نرفته نظر مبارکشون برگشته دیگه، ما اینو نمیدانیم. آنچه که میدانیم اینه که خلاف مشهور دارن اینجا نظر میدن و میگن حکم شارع اومده رو طبیعت به ماهیه هیه. مشهور میگن حکم اومده رو طبیعت لا به ماهیه هیه، بل به ماهیه موجودتون فل خارج. این نکته اول ایرادیست که به ایشون داریم. نکته دوم ایشون فرمودن بعث به ایجاد موجود، این بعث به تحصیل حاصله و محاله. بهشون عرض میکنیم که نخه، بعث به طبیعت به ماهیه موجودتون فل خارج این از قبیل تحصیل حاصل نیست، بلکه از قبیل تحصیل ما یحصل و غدن یا نمیدونم آینده سوف یحصل. خب اسم ما اینطوری بگیم، بعث به چیزیست که آینده میخواد حاصل بشه، این هیچ اشکالی نداره. و اینم نکته دوم بود که بارها تکرار کردیم. نکته سوم این است که ایشون فرمودن بعث شارع به ماهیت لا به شرط است. این فرمایشون تا اینجاش درسته، یعنی شارع اصل نماز خاصه و لا به شرط از مقارنات، چون مقارنات خصوصیات فردیه. تا اینجا شما قبول داریم، اما یه چیز قبول نداریم و اون این است که شما کم کم دارید میگید لا به شرط هست حتی از حیث وجود خارجی. این تو عبارتشون بود، گفتن نه مقید به وجود خارجی است نه مقید به وجود ذهنی. میشد اینو گفت؟ یعنی مشهور میگفتن مقید به وجود خارجی است، حضرت امام اینم قبول ندارن، گفتن نه مقید به وجود خارجی است نه مقید به وجود ذهنی است. بعد البته یه استثناء زدن، گفتن البته برای تصور باید تو ذهنش صلات رو تصور بکنه دیگه، ما نمیتونیم بدون تصور هم تو بگیم سلکه، هم آمر تصور میکنه هم مأمور. اما آمر چی میخواد از مخاطب؟ خدای متعال از مکلفین چی خواسته؟ یخ میگید نماز، طبیعت نماز خاصه، اون نماز که زور و میسد میخونه، اینا مشهور میگن. حضرت امام میگن نه، ماهیت صلاته گفته لا به شرط از وجود خارجی و از وجود ذهنی، نه مقیدش کرده که این مایه سالات رو تو ذهنت بیار، نه مقاعدش کرد به این که تو وجود خارجی، وقت وجود خارجی چه زدن به تحصیل حاصل. گفتم به این خاطر ما حال بهشون عرض میکنیم تحصیل حاصل نیست، این داعیه چیه؟ اینه که برو ایجاد بکن، نه ایجاد شده رو. مشهور اگه میگن درست دارن میگن، مشهور میگن شاعر میگه برو نمازو بخون، نه طبیعتو تو ذهنت ایجاد کن. پس مقید به وجود ذهنی نیست، اما مقید به وجود خارجی هست. از همینجا ما اون اشکالی که دو تا درس گذشته گفتیم اینجا حالا مناسب با این ایراد سوم ما هست، و اینه که این که مشهور میگن حضرت امام هم میگن همه مقارنات ها بیش کنار، بهشو عرض کردیم اینم نگید همه مقارنات ها بیش کنار، ما یه سری مقارناتی داریم که مطلوب شارع است. مثلا نمازی که میخونید مقارن با طهارت لباس، اینو بیزیمش کنار. مقارن با رنگ لباس، بله اینو شارع نخواست. نمیدونم عبای من کج باشه، یه وری باشه، وارونه باشه، اینا مقارنات نمازه که اینا رو شارع از من نخواست. اما مباح بودن لباس من چی؟ این هم مقارناتش که شعر خواسته. نگیم هیچی مقارناتو نخواسته. مقارن بودن با سفر و حضر شعر خواسته یا نخواسته؟ میخواد دیگه. میگه اگر نمازی که میخونی مقارن با وطن چارکتی بخون، اگر مقارن با سفر دورکتی بخون. حالا بگم نه این مقارن همه بیش کنار، مقارنات همه رو نباید بریزیم کنار. این یه چیزی بوده که مثال رو میزدن از ذهن طلبه ها رو محدود میکردن به مقارنات اتفاقیه ای که مطلوب شارع نیست. بله اونا رو ما هم قبول داریم، اما اگه میگید همه مقارنات مطلوب شارع نیست، نه بلافاصله میگیم یه سری مقارنات مطلوب شارع. مثلا اگه شما نماز خوندید با نسیان نجاست لباس، قبلا میدونستید الان فراموش بشید، مقارنه با نسیانه، میشه بگم ولش کن، این خودش حکم شرعی داره. مقارنه با نسیان که باشه نماز باطله. اما اگه مقارنه با جهل باشه، اصلا اطلاع نداری لباس نجسه، بعد نماز فهمیدید، شعار مقدس چی میگه؟ میگه این مقارن ضرر نمیزند به مصلحت نماز و نماز صحیح هست. پس مقارنات ها یه سریشو باید بپذیریم، یه سریشو رد کنیم. مقارنات اتفاقیه اگه این باشه، بله یه لفظ اتفاقیه رو باید اضافه کنیم بگیم منظورشون یه سری مقارنات که مثلا گاهی با این لباس نماز خونن، گاهی با این لباس دیگه، گاهی اینجا نماز خونن، گاهی یه جای دیگه. و این مقارنات اتفاقی که گاهیه، بله اینا کاری به ماهیت صلات نداره. و اما نکته چهارم که این نظر خاص ما بود و تو اصول اصلا نیامده، اما بارها اینو تکرار کردیم، و اون اینه که شعر مقدس وقتی میگه امر میکنه به طبیعت صلات، به داعی این که مکلف برد او رو ایجاد بکنه تو خارج و میرد خارج، تو خارج مثلا تو مکان قصبی و میسد نماز، این نماز تو مکان قصبی کلیست نه جزئی. اینجاست که آقایون تقریبا همه لفظ کلی و جزئی رو نگفتند، اما همشون جزئی حساب کردن. تصورشون این بوده که این جزئیه، بعدم گفتن شعر کمره به جزئی نمی کنه که، بعدم گفتن بالای این جزئی چیه؟ امر به طبیعت صلات کلیش اونه، گفتن نماز بخون. اما این که مکلف اختیار میکنه میره تو مکان قصبی، یه فرد از صلات، یه جزئیه، در حالی که نه اینطور نیست. باید بگیم اینجا اصلا مسئله همینجا حل میشه. ما یه امر کلیه به صلات داریم، هم تو گفته ماهیت نماز رو انجام بده، بعد یه کلیه دوم داریم زیر مجموعه اینه. اون کلیه دوم اینه که نمازی که میخوانی در مکان مباح باشد نه مکان قصر. ایشون کلی نخواسته اون کلیه اولش شما دارید میگی کلیه دوم شارع خودش میگه نمازی که میخونی با لباس قصبی نخون این کلیه سی جزیه نه کلیه جزئیش اینه که زور من وای میسم با لباس قصبی نماز خونم اونم میگن جزئی اما حکم کلیه شارع به نماز زور من که فقط مسئله نگفتی که میلیون ها انسان مکلفه به این خطابه همه دارن کلیه این. پس یه وقتی که میگید که حسه کلیس این اعتقاد ماست حسه کلی نماز گاهی منطبق میشود با قصد گاهی منطبق میشود با مباح بودن مکان هر دوش کلیه شارع مقدس این کلی رو همین کلی که منطبق بشه با مباح بودن یا منطبق بشه با قصد شارع مقدس میاد نگاه میکنه میگه اگر نماز شما منطبق شد با همه اینا کلیه ستا میگم نماز شما نرد فکرت تو نماز زهر نه کلیه نمازهای عمرتونه میگه هر نمازی که بخونی بذارید با صراحت بگم کلی شد که نگه جزیه میگه اگر هر نمازی که میخوانی منطبق باشد با اباحه مکان دارای مصلحت است من اون ازت میخوام و هر نمازی که میخوانی اگر منطبق شد با قصد در این صورت مصلحت نمازی با مفسده قصدی با هم چی میشه؟ جمع میشه وقتی جمع شد نمیتونه در یک حسه خاص این دوتا جمع بشه هم مصلحت ملزمه هم مفسده ملزمه در این صورت شارع مقدس سه تا کار میکنه یا ترجیح میده طرف مصلحت را به شکل کلی هم هیچ کدوم منو جز این نیست به طور کلی میگه آقای مکلف همه نمازهایی که تو مکان قصبی میخونی من ترجیح میدم مصلحت او رو این کلیه این گاهی شارع این کارو میکنه صورت دوم عکس اینه مفسده رو ترجیح میده ممکنه شارع اینو بگه همه نمازهایی که میخونی تو مکان قصبی من مفسدشو ترجیح میدم بر مصلحت نمازی بنابراین فقط میگم حرام است نماز ازت قبول نمی کنم اگه شارع اینو بگه چه اشکالی داره این کلیه اینا صورت سوم ممکنه تساوی باشه شارع مقدس نگاه میکنه من نباید نگاه بکنم که او داره نگاه میکنه او علم داره به واقعیات میگه هر نمازی که تو مکان قصد بخونی مصلحت و مفسده چیه؟ متساویانه چون متساویانه است شما مخیری در این که بخونی یا نخونی اگه خوندی هم نمازت قبول میکنم هم جهنمت میدارم به خاطر قصد اگه رفتی بیرون خوندی تو مکان ما با فقط ثواب بد میدم بیا عذابت نمیکنم اینه که اینم تخییری که اینجا داریم میگیم تخییر اقتضایی است تعجب دارید ما تو اباحت دو نوع اباحه داریم اباحه‌ای که مصلحت دارد مفسده هم دارد اما مساویه گاهی ترازو رو دو تا یک کیلو میذارن یک کیلو اینور میذاره یک کیلو اینور میذاره اون یک کیلو وزن داره اونور هم وزن داره اما چون مساویه چی میشه مقابل هم قرار میگیره اینو میگن اباحه اقتضایی گاهی نه اباحه لا اقتضاییه چون وزن نگذاشتن دو طرف ترازو مقابل هم قرار گرفتیم یعنی یه عملی از خلو و از مصلحت و مفسده نه مصلحت نه مفسده وقت شارع مکلف میگه انت مخیران فی الاتیان و عدمه تو ما نحنو فی این نیست، عبایه لا اختزایی نیست، عبایه اختزاییه، چون نماز قطعا مصلحت داره، قسمم قطعا مفسده داره. حالا گفتیم سه حالت، یا شارع ترجیح میده طرف مصلحت را، یا ترجیح میده طرف مفسده را، یا میگه مصلحت و مفسده برابر با هم است، پس آقای مکلف مخیری هر کدوم میخواد انتخاب کنه. خب حالا آقای مستهد وظیفه‌شه که بینت شعر مقدس چیکار کرده است. این نکته که تا حالا گفتیم مقام ثبوت بود. تو مقام ثبوت گفتیم شعر ممکن است نظریه اولو انتخاب بکنه، ترجیح بده مصلحت، گاهی نظریه دومو ترجیح میده و ترجیح میده نظریه مفسده رو، گاهی هم تخییر میگه. میگیم این سه حالت تو مقام ثبوته، اما تو مقام اثبات علل مستهد این که وسع خودشو به تحقیر حالا استفراغ بکنه و کاملا تلاش خودشو بیرون بریزه، برد بررسی بکنه ببینید خدای متعال آیا نظریه اولو گفته، دومو گفته یا سومو.
این موارد تضاهم نمیشن، موارد
تضاهم میشن، نه موارد اشتباه
عمل. چرا نمیشه؟
اینکه جانب نهی ترجیح بوده یا جانب عمل ترجیح بوده، خب موارد تضاهم نمیشه؟ چرا؟ تضاهم هست، ما تو تضاهم بعد میخوایم نتیجه رو بگیریم،
پس اشتباه عمل نمیشه.
شد، بعد از که شد حالا میخوایم ببینیم آیا شارع پذیرفته یا نه. وقت میگیم نه نپذیرفته، اما صورت سومو چرا پذیرفت؟ اباحه اختزایی میشه. صورت یک و دو اجتماع نشده، اینا نتیجه سری میگی. ما اول مقام ثبوتو میگیم، میگیم در واقع ممکن است تو این محل بخاری باشن، ممکنه کولر باشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه، ممکنه دو تا باشه، پنج، اینا مقام ثبوته. بعد میام میگیم مقام اثبات، بررسی کنه ببینید کولر هست یا بخاری، از چند تاست. ما مقام ثبوتو که میگیم میخوام بگیم مسئله سه حالت داره. شارع مقدس قطعا به صلاتی که امر میکنه دارای مصلحته، قطعا زجر از قصبی که میکنه دارای مفسده هست، یعنی قطعی. حالا شارع اومد امر کرد به طبیعت صلات به ماهی موجودتون فل خارج، اون به ماهی موجودتون فل خارج حسه کلیش این است که گاهی منطبق میشه با قصد، این حسه کلیش فرد نیست. وقتی کلی شد این حق شارع است که بیاد تو اینجا قضاوت بکنه. لذا تو رسالم همین اومده، و تو رساله که نمیان نماز ظهر شما رو تو رساله بنویسه که کلی گفته است برای همه یه مقلدین، همین دلیل کلی بودنه دیگه. تو رساله نوشه هر وقت نماز با لباس قصبی خوندی نماز باطله، این تو رساله اومده، این که فرد که نیست که، این کلیه. خب همین کلیه شما توضیح بدید، بیاید تو قالب عبارت علمی. میگه شارع مقدس عام کرده است به طبیعت صلاح به ماهی موجوداتون فل خارج. حالا به ماهی موجود فل خارج گاهی منطبق میشه با جنگ، گاهی منطبق میشه با قصب، گاهی منطبق میشه با سفر، اینا همش کلیه. گاهی منطبق میشه با اماکن چهارگانه ای که تخییر هست بین قصر و تمام، اینا همش هست. شعر مقدس میاد همه اینا کلیست، برای هر یک کلی یه حکمی صادر میکنه. مثلا اون وقت که شما نمازتون تو سفره اما تو حرم امام حسین علیه السلام، این که فرد که نیست که، فرد اونه که روز شنبه وایسید دارید اونجا نماز میخونه. نه، شعر مقدس کلی میگه، میگه هرگاه همه نمازهایی که مسافری و در حرم امام علیه السلام وایسید نماز میخونی مخیری. یعنی چه؟ یعنی من طبیعت صلات ازت خواستم به ماهی موجودتون فل خارج، یکی از این حسه های کلیش اینه که تو حرم امام وایسای نماز بخونه. هرگاه اونجا وایسای نماز خوندی مصلحت قصر و تمام مساوی است، انت مخیران فی الاتیان به ایه ما، هر کنو میخوای بیا. این چه اشکال داره؟ این مورد قفلت واقع شده تو اصول. اگه جایی هم هست من خبر ندارم، ما رو مطلع بکنه، چون ظاهرا این تغییرات که ما نگاه میکنیم نه نجف نه قوم هیچ جا نبوده این بحث. اگه ما این بحث رو بیاریم اصلا فکر کنم ریشه بحث رو همینجا حل میشه، که این مقارناتی که با حسه طبیعی تقارن پیدا میکنه اینا خودش حسه‌های کلی است و شعار مقدس حق دارد برای هر حسه کلی یه حکمی رو جعل بکنه. اون حکم که شعار جعل میکنه گفتیم سه حالت ممکنه برش تصور بشه ثبوتن. یا ترجیح میده طرف امر رو، میگه هرگاه نمازت با قصد تقارن پیدا کرد، چون داری نماز میخونی من دیگه حرمت قصد رو از صرف نظر میکنم. یه حالت ممکنه شعار اینو بگه، من که نمیتونم دست خدا رو ببندم که شعار ممکنه اینو گفته باشه، کلی هم میگه. گاهی به عکس میگه، میگه هرگاه تو قصد وایسادی نماز خوندی من تو سرت میزنم، نمازه هیچی ازت قبول نمیکن، نمازت باطله. اگه شعار اینا بگید اشکالی داره؟ اینم کلیست جزئی، که آقای اینا جزئی حساب کردن میگن کلیه بالاش سلس و لا تخصه. اشکال ما اینه که نه، کلیه بالاش سلس و لا تخصه نیست، کلیه بالاش سله مع القصب. اینه، اینم خودش کلی. اونجایی که داری قصب میکنی من نماز میخونی، اینا داره شعاره برای این حسه کلی داره یه حکم صادر میکنه. یا میگه نمازو دا قبول دارم، قصبش اشکال نداره. گاهی میگه قصبش حرامه، من تو سرت میذارم نمازو دا اصلا قبول ندارم، هیچ فایده ای نداره، تو سرت بقره. نمیرم دیگه الفاظ عامیانه، میگه کمرت بشکنه چه نمازیست میخونی، برو بیرون وایس نماز. صورت سوم ممکنه شعاره چی بگه؟ بگه اگه نمازت همراه قصب شد، من اینا رو مصلحت و مفسدشو مساوی میدانم، چون مساوی میدانم لذا میگویم شما مخیری، میخوای نمازو اینجا بخون میخوای برو بیرون، اگه اینجا خوندی هم صلاتت هم قصب، هم نمازو رو قبول دارم هم تو سرت میذارم، اگه بیرون رفتی خوندی نماز فقط نمازه دیگه قصب نیست. اینم صورت سوم. حالا علل مجتهد ان یستفرق وسعه یستخرج حکم الله تبارک و تعالی. حالا مجتهد باید برد استخراج کنه که تو این حسه کلی که نماز و قصد با هم جمع شد، شعار مقدس کدومی از این سه تا نظریه پذیرفته. فکر میکنم بحث تمام شد. لذا این صحبت که ما میکنیم نه نظریه آخوند درست شد نه نظریه حضرت امام، البته تو نتیجه با نظریه آخوند رفتیم جلو، چون آخوندن گفتن امر و نهی با هم جمع نمیشه، ما هم داریم گیم جمع نمیشه، اما با این توضیحی که دادیم که صورت سوم آخوند نگفتن، ما صورت سوم اضافه کردیم که گاهی تساویس اباحه اختزایی بهش میگیم، اما اباحه لا اختزایی نداری. این بحث تا اینجا تمامه. فرمایش حضرت امام ما تو ادامه داریم، یه اشکال حضرت امام به آخوند گرفتن تو تغییراتشون، انشاءالله بحث فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.